حضورتون در برنامه. تا به این لحظه به ساعت دیگه کم کم 23 داریم میرسیم، همراه ما باشید با ادامه برنامه شب آفتابی.
خورشید شب از افق ما بالا شد. وقت شب نشینی است. قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتابی.
درود به همه شما، خیلی متشکرم از اینکه شب آفتابی رو از رادیو اقتصاد دارید همراهی میکنید. از آینده نگری و رشد هوشمند وقتی صحبت میشه، فکر میکنم همه ای ما باش ارتباط برقرار بکنیم. وقتی به اقتصاد ارتباط پیدا میکنه، اعداد و ارقامی که هر روز داره توی فضای مجازی در رسانه‌های رسمی منتشر میشه، از قیمت ارز، قیمت طلا، قیمت سکه و خیلی از چیزهای دیگه، قطعاً هر کدوم از ما متناسب با نیازمون یا متناسب با دغدغه‌هامون یه نیم نگاهی به این اعداد و ارقام داریم و از اون طرف موضوع آینده‌نگری هم برامون از اولویت ویژه‌ای برخوردار میشه. بنابراین باید همچنان به این بحث بپردازیم. حتماً من صحبت‌های دیگری رو از آقای جوان در واقع در این برنامه خواهم پرسید و سوالاتی که به نظرم مهمه و بخشیش هم میتونه به ویژه برای اونهایی که به شکل کسب و کار دارن، یعنی آقای جوان خیلی توصیهشون بر این بود که شما داراییتون هرچه نقدشوندگی بیشتری داشته باشه بهتره، اما خب خیلی ها هستن کسب و کار دارن، یه مبلغ قابل توجهی رو در یه شغلی اومردن سرمایه گذاری کردن، این قابلیت برداشت سریع نداره و وقتی اینطوری نیست، اون وقت برای به هر حال اون عزیزانم سوال مطرح میشه ما چه کنیم، ما چگونه میتونیم مدیریت بکنیم هزینه و درآمدمون رو که توی شرایطی که بالا و پایین‌ها و نوسانات اقتصادی قابل توجه اتفاق میفته دچار معضل و مشکل جدی نشیم و از دست رفتن سرمایه رو نبینیم. این یه موضوعی بود که به نظرم لازم بود بهش من اشاره بکنم. حتما در گفتگو با آقای عماد جوان عزیز ما در ادامه هم به این موضوع میپردازیم. من یکی از نکاتی بود که گفتم حتما از خدمتیشون بپرسم. خانم دکتر گلشن هم موضوع تحلیل داده، پیشبینی بازار و استراتژی 5 ساله رو مطرح کردن. من توی گفتگویی که باشون داشتیم یه نکته‌ای رو عنوان کردم، این که ما با یک الگوی تکرار شونده روبرو هستیم، یعنی به واسطه اینکه امروز هم مثلا 6 ماه پیش، مثل 1 سال پیش قیمت طلا رفته بالا، قیمت سکه افزایش پیدا کرده، قیمت ارز دچار نوسان شده، باید همون تصمیمات 6 ماه پیش رو امروز هم بگیریم یا نیازمند این هستیم که استراتژی جدیدی رو پیش بگیریم که با مشکل روبرو نشیم؟ وقتی میگیم استراتژی 5 ساله، احتمالاً برای یه اقتصادی است که تقریباً یه ثبات حداقل 5 ساله رو داره، 5 سال هم نداره، 4 سال حداقل ثبات داره، ولی در اقتصادی که نوسانش زیاده چی؟ آیا استراتژی 5 ساله اصلا معنا پیدا میکنه؟ من فکر کنم بد نیست حالا تا اینکه بتونیم بخش بعدی رو تقدیم مخاطبانمون بکنیم که اتفاقا میخوایم همراه بشیم با خانم نعمت‌زاده، تا اون لحظه نظر و دیدگاه خانم دکتر گلشن رو من بپرسم. استراتژی 5 ساله در کدام اقتصاد پیش بینی میشود؟ برای فضای مثل فضای ما هم آیا این قضیه صادق هست یا خیر؟
ببینید، من در صحبت‌های قبلیم هم خدمت شما عرض کردم که برای اینکه ما بتونیم در واقع اهمیت تحلیل داده و پیش‌بینی بازار رو در نظر بگیریم، باید بیایم از ابعاد مختلفی بررسی کنیم.
درست.
در واقع بُعد استراتژیک یکی از اون بُعدها هستش، ولی در جامعه ما که خب متأسفانه با یه سری نوسانات ارزی که خب در سال‌های اخیر این روند سودی داشته و نمی توانیم در واقع پیش بینی کنیم که آیا در 2 ماه آینده در واقع این ثبات ثابت هست یا خیر. مثالی عرض می کنم، در 2 ماه گذشته دوستی می خواست ماشینی بخره، می گفتش که من صبر می کنم، در واقع یه ذره پولم کمه و اون رو هم جور کنم بعد خرید کنم.
درسته.
در کمتر از یک هفته در واقع خب ما اون ماشین یک مبلغ قابل ملاحظه‌ای در واقع افزایش پیدا کرد و این دوست ما باید دو ماه دیگه هم تلاش کنه و با یک در واقع تحلیل یک هفته ای در واقع به اون هدفی که میخواست برسه نتونست برسه. برنامه استراتژیک بله 5 ساله در واقع تدوین میشه، تهیه میشه، ولی به شرط این که در واقع ما نوسانات فناوری، نوسانات ارزی نداشته باشیم، یا اگر هم داشته باشیم یک در یک تناسب با یک توسعه پایدار داشته باشیم که بر اساس اون بتونیم در واقع پیشبینی ها رو انجام بدیم. خب اشکالی نداره، ما میتونیم برنامه‌ریزی رو در واقع در یک سری بخش ها باز بگذاریم و بتونیم اونها رو متناسب با تغییراتی که انجام میشه تغییر بدیم. شما دو تا کلمه خوبی رو چندین بار اشاره کردین، آینده نگری و رشد هوشمند. من آینده نگری رو در واقع به عنوان چشمانداز بلند مدت میام تعریف میکنم و رشد هوشمند و تحقق اون چشمانداز انجام میدم. اگر من بتوانم تحلیل ها رو به درستی و متناسب در این برنامه 5 ساله تغییراتی که میدهم، سرعت و نوآوری در اینجا بسیار بسیار حائز اهمیت است، چون شما دارین از رشد هوشمند صحبت میکنید. اگر من بتوانم در واقع متناسب با اتفاقاتی که میفته سریعا خودم رو به اون موارد برسونم، آینده نگری که در واقع چشماندازی که برای آینده در نظر گرفتین با رشد هوشمند تحقق پیدا میکنه.
درود به شما، خیلی متشکرم. ما بحثمون رو بازم ادامه خواهیم داد. فکر کنم الان دیگه میتونیم بریم به سراغ بخش بعدیمون. سکا خانم مهدوخت نعمت‌زاده الان پشت خط ارتباطی هستن و میخوایم حالا خدمت ایشون باشیم. نمیدونم حالا ارتباط برقرار شده یا نه. حالا من یه نکته رو بگم، اونم این که در مورد تصمیمات اقتصادی خیلی از ماها شاید باورهای غلطی داشته باشیم. یعنی تصور میکنیم اگر ما یک کاری رو انجام بدیم، اگر مثلا در مورد یک فضایی در واقع از بازار و حوزه کسب و کار تصمیم بگیریم، همه چیز متناسب با انتظار ما پیش میره، اما واقعیت ها شاید با اون چیزی که تصورات ما هست همخوانی نداشته باشه. حتی شاید دو تا مورد همجهت با یک نتیجه یکسان روبرو نشن، موضوع اقتصاد، موضوع کسب و کار و موضوع شغلی که به شکلی ما به اون شغل آزاد میگیم، لزوماً برای همه آدم ها یک پاسخ رو نداره. از این استراتژی وقتی داریم صحبت میکنیم اینجا هم صدق میکنه، اینکه افراد با چه پیش زمینه هایی، با چه تجربه هایی، با چه داشته هایی و با چه مسیری که دارن در واقع در اون قدم برمیدارن قراره به چه هدفی برسن. اگر اینها همه در کنار هم به شکل درستی حلقه های اتصالش ایجاد نشده باشه، ممکن هست که برای دو کیس، دو تا مورد متفاوت، نتیجه یکسان رو نداشته باشه. چرا اینها رو گفتم؟ چون قراره که فکر کنم دیگه، ما الان یه رو به منتظر خانم مهدوخت نعمت‌زاده ایم که چند دقیقه باشون گفتگو بکنیم. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
زنده
باش بقیه درخنه. من نیم ساعت دارم توضیح میدم شما میایین پشت خط یا نمیایین.
خواهش میکنم ببخشید ما رو که
خوبید انشالله، سلامتی.
زنده باش
بقیه. من از باورهای غلط کسب و کار قشنگ یه نیم ساعتی دارم صحبت میکنم دیگه، فکر کنم بخش شما رو من اجرا کردم.
اختیار شما، موضوع رو هم میگفتید دیگه ما استراحت کردیم، ولی خب دلیل
سلامت باشید، اختیار دارید، نه خواهش میکنم،
استفاده کردیم از فرمایشات.
زنده باشید، در خدمتتون هستیم. چه خبر، موضوع چیه؟
زندش اتفاق خیلی هم بی رفت نیست موضوع شب چراغ امشب ما با همین بحث هوشمندسازی کسب و کار که شما با عزیزان در موردش صحبت میکنید. درخشان خیلی از دوستانی که کسب و کاری رو شروع میکنن، حالا چه به صورت فیزیکی یا به صورت مجازی، چه محصولی بفروشن چه خدمتی ارائه بدن، گاهی وقتا غافل میشن از اینکه اگر مخاطبشون چیزی راجبشون شنیده باشه و بخواد پیداشون کنه، به هر حال ممکنه اولین کاری که میکنه یک جستجوی ساده در گوگل باشه.
درسته.
و اطلاعاتی که از اونها به دست میاد رو بهانه میکنه و بهشون وصل میشه. و اگر وبسایتی وجود نداشته باشه که معرف اون کسب و کار باشه، یه مقدار کار سخت میشه، خصوصا برای اونهایی که خیلی حرفه‌ای میخوان به اون کسب و کار و صاحب اون برند ارتباط برقرار کنن. امشب ما همراه میشیم با سرکار خانم سوگل افشاری، ایشون مشاور حوزه کسب و کار هستن، که به همون یاد بدن این تصور اشتباه که ما حالا کسب و کارمون رو داریم و نیاز به داشتن سایت حرفه‌ای نداریم باور اشتباهی هست، و حتی اگر یک سایت هم داشته باشیم، ولی اطلاعات چندانی در اون سایت نباشه، فقط اسم سایت باشه و رسما خبری از اطلاعات مجموعه درش نباشه، به کار صاحب کسب و کار نخواهد آمد و مخاطبانشون هیچ ارتباطی باهاشون نخواهند.
دقیقاً همینطور هستش. حالا یک سری ابزاری هم هست که میتونه در واقع این سایت ها و این وبسایت ها رو در یک موقعیت بهتری قرار بده، ابزاری به نام SEO که خیلی تاثیر داره تو اینکه مخاطب و اون مشتری بتونه راحت در دسترس خودش ببینه اون سایت و مجموعه خدماتش رو. حتی گاهی اوقات ممکنه که اون فرد با یک نگاه مشخص راجع به یک مجموعه وارد نشه، اما با چند کلید واژه با یه مجموعه آشنا بشه که بتونه بخش زیادی از نیازهاش رو پاسخ بده و به نظر میرسه که به هر حال سایت میتونه تا این حد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشه. پس موضوع جذاب و بروزی است و کاملا هم اصطلاحا ترند دیگه.
بله همینطور هست. اتفاقا خانم افشاری عزیز هم به همین مقوله اهمیت سئوسازی سایت خیلی خوب و نکته‌بین اشاره کرد.
خیلی عالی، همراه میشیم با شما.
زنده باشید آقا، من از روزتون خدافظی می‌کنم، با هم بشنویم.
خیلی متشکرم، بریم بخشو به اتفاق بشنویم.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چرا؟
باورهای اشتباهی که شرکت‌ها مخصوصاً شرکت‌های تازه تأسیس و نوپا دارن این هستش که فکر می‌کنن فعلاً در حال حاضر نیاز به سایت ندارن، در صورتی که سایت در حقیقت نقش اصلی تبلیغات اونها رو در این عرصه تکنولوژی بازی می‌کنه. در حال حاضر تقریباً تمام مدل‌های تبلیغاتی سنتی میشه گفت جوابگوی واحد فروش نمی‌باشن. از اونجایی که خودتون میدونین بیشتر افراد در حال حاضر برای به دست آوردن هر اطلاعاتی سریع گوشی رو برمی‌دارن و اون کلمه‌ای که مد نظرشون هستش رو در گوگل سرچ می‌کنن و به اون خواسته و تعریف و یا نیازشون میرسن. بنابراین ما نیاز داریم که بتونیم یک فضایی رو درست کنیم که افراد بتونن به راحتی به ما دسترسی پیدا کنن و خب برای اینکه افراد بتونن دسترسی راحتی به ما داشته باشن، مخصوصا با توجه به محدودیت هایی که ما در حال حاضر در کشور خودمون داریم و کم ریسک ترینشون میتونه وبسایت باشه، چون وبسایت ها مخصوصا در بسترهای مناسبی که در ایران هستش به در با دومین های مناسب همیشه و همه جا در دسترس هستش بدون اینکه بخوان همه به مشکلاتی بخورن. پس بنابراین با توجه به رویکردهایی که الان هستش و با توجه به اینکه این فرهنگ سازی وجود داره که افراد برای سرچ کردن هر اتفاقی وارد گوگل میشن، پس ما بهتر هستش که برای بیزنس خودمون و برندینگ کردن بیزنس خودمون از وبسایت استفاده کنیم. ولی روی کرده وبسایت هم به این شکله، همون جوری که همه ما برای ایجاد و تأسیس یک شرکت نیاز داریم که ساختار بیزنس پلن، بیزنس مدل بنویسیم و براش مدل درآمدی تعریف کنیم، وبسایت هم دقیقاً همین نیاز رو داره و ما نیاز داریم که برای ایجاد یک وبسایت دقیقاً بیزنس مدل و بیزنس پلن بنویسیم، مشخص کنیم نیازهامون چی هستش، اهدافمون چی هستش و طراحی که قراره انجام بشه که بعداً به شکل مواجه نشه این هستش که یک بستر طراحی مناسب بر اساس تخصصی که روی بستر طراحی هست استفاده کنیم، تولید محتوای مناسب اون رو داشته باشیم و در نهایت سئوسازی که خوشبختانه الان روی این بحث‌ها هم اطلاعات خوبی هستش و هم سایت‌های مناسبی الان در حال حاضر در کشور هستش که ما میتونیم از اون در پلتفرم ها استفاده کنیم که بتونیم سایت مناسب خودمون داشته باشیم و سایتی باشه که وابستگی ما به طراح‌ها رو به مراتب کمتر کنه و ما خودمون بتونیم با یه دانش کوچیکی هم سایت خودمون رو مدیریت کنیم. نمیگم بس طراحی حرفه‌ای، هم طراحی حرفه‌ای رو میتونیم و به دست متخصص خودش بسپاریم، ولی مدیریتش رو میتونیم خیلی راحت در دست خودمون داشته باشیم. و مخصوصا بحث تولید محتوای مناسبی که روی بحث سایت اگر داشته باشیم و بدونیم دقیقا هدف سایتمون کجا هست و شیوا باشه، میتونیم به راحتی بیزنس خودمون رو رشد بدیم، برند سازی کنه و در نهایت فروش خودمون افزایش بدیم و بتونیم موفق در بازار رقابتی خودمون حضور داشته باشیم.
درود به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خیلی متشکرم از اینکه برنامه شب آفتابی رو دارید همچنان همراهی میکنید. به ساعت 23:15 رسیدیم و در ادامه همچنان گفتگومون رو با سه مهمان گرامیمون ادامه خواهیم داد. حالا با توجه به اینکه قدری در واقع با نوع نگاه و زاویه دید و حوزه فعالیت هر سه بزرگوار آشنا شدیم، میشه به شکلی گفتگو رو به شکل مشارکتی هم پیش برد. من از آقای دکتر ناصر اقدمی عزیز میخوام بحث رو در واقع که پیش ببریم و بعدش حالا هم آقای جوان و هم سرکار خانم گلشن اگر نکته‌ای بود حتما لابلای بحثا میتونن نکاتشون رو عنوان بکنن. یه موضوعی رو آقای دکتر اقدمی راجع به حوزه کاری شما میشه بهش پرداخت و شاید حالا نسبت بهش بی توجه هستیم، اینکه وقتی که ما میبینیم به هر حال با همه محدودیت هایی که وجود داره، به قول شما با همه عقبگرد هایی که ما تا یه جور رشد کردیم ولی کنار کشیدیم یا حالا جدی نگرفتیم یا نسبت بهش بی تفاوتی نشون دادیم، اما تونستیم ما در همین بازار یه جایگاهی رو پیدا بکنیم. این بازار آیا بازار داخلی است صرفاً یا تونستید شما نگاهی به بیرون از ایران هم داشته باشید؟ شما یه محصولی رو تولید کردید که حالا من دوست دارم هم راجع به ویژگی‌هاش بگید و اینکه برای چه بیمارانی طراحی شده و بعد اینکه آیا بازار خارج از ایران رو هم تونستید پیدا بکنید، که اگه این اتفاق بیفته قطعاً میتونه اتفاق بسیار مثبت و بزرگ باشه برای ما.
خب اول من در مورد خود محصولی که ما داریم
بفهمید خواهش می‌کنم.
الان داشتیم با آقای دکتر هم صحبت می‌کردیم. ببینید بحث سلول درمانی الان وارد یک حوزه خیلی خاصی شده، وارد فضای واقعی خودش شده، از اون حالت شو اینا خارج شده و وارد فضای واقعیش خودش شده و تو این فضا نشون داده شده که سلول درمانی موقعی مؤثر خواهد بود که شما برای هر بیماری سلول خاص اون بیماری رو پیدا کنی. یک موقعی قبل از این اتفاقات اینجوری بود که مثلا یه نفر میگفت من این سلول بنیادی رو یه جایی پیدا کردم، مثلا از چربی جدا کردم و اینا، میتونست تا همه بیماریایی که به اسمش شنیده یا به ذهنش میرسه استفاده کنه و متاسفانه خب اون جوابی رو نمیگرفت که باید بگیره. اما الان خوشبختانه سلول درمانی به طرفی حرکت کرده، در کنارش ژن درمانی به طرفی حرکت کرده که ما میدونیم که از هر سلول برای یک بیماری خاصی استفاده کنیم. تو همین راستا مجموعه‌ای که من در خدمتون هستم، ما در واقع سلولی رو شناسایی کردیم و سلولی رو داریم در واقع تولید میکنیم که مهمترین ویژگی اون کنترل بیماری‌هایی است که ما به اسم بیماری خود ایمن میشناسیم.
درسته
که تو اونجا سیستم ایمنی حمله میکنه به در واقع خود ارگان ها و خود بافت های داخلی بدن و باعث
که نسبتا هم زیاد شده دکتر این بیماری. درسته این بیماری خود ایمنی رو بیشتر اسمش رو میشنویم.
نمیدونم حالا چرا اینجوریه، بعضی بیماری ها واقعا زیاد نمیشن. خب. علتش اینه که بعضی بیماری ها تشخیصشون بیشتر میشه. میزان تشخیص که یک اتفاق دیگه که میفته اینه که ما سنمون میره بالاتر و سن ما هر چقدر میره بالاتر اشتباهات تو سیستم هامون بیشتر اتفاق میفته. از اون طرف هم خیلی از بیماری ها رو تونستیم درمان کنیم و اینا خیلی رو اومدن.
آخه مثلا یک دهه پیش ما خیلی نمیشنیدیم که فلانی بیماری خود ایمنی داره، ولی امروز میبینیم مثلا تو اطرافیان دوروبر رفتم پزشک من رو نمیدونم حالا معاینه کرده آزمایش هم انجام نگفته تو بیماری خود ایمنی داری مثلا. این عبارت نسبتا همچین جدیدتری یا شاید کمتر استفاده میشد در گذشته، شاید تشخیص ها به این دقت نبود، شاید حالا روش های درمانی، اما این اتفاق افتاده امروز.
نه عرض میکنم بخشش ممکنه به دلیل شرایط زندگی باشه که ما ایجاد میکنیم، ولی شاید یکی از بخشای مهمش اینه که مثلا یک رشته هست به اسم رشته روماتولوژی که کارش شناخت این بیماری است. شما اگه اینو نگاه کنی خب خیلی جدیدتر از رشته عفونی خیلی جدی‌تر از حتی گوارش و چیزای دیگه است. احتمالاً شاید به خاطر هم باشه که در واقع این اتفاق داره میفته. به هر حال ما الان سلولی داریم یا محصولی داریم که میتونه بیماری‌های خودی من رو در واقع درمانش کنه، ولی فلسفه اون هم خیلی جالبه. به این صورت که خیلی از دانشمندان و پزشکان تو دنیا دلشون می‌خواست که بدونن که چجوری میشه سیستم ایمنی رو کنترل کرد و دنبال یک چیزی می‌گشتن توی طبیعت ببینن که اصلا همچین اتفاقی میفته. شما میدونید که ما یک مشکل خیلی بزرگ توی پیوند ارگان داریم. وقتی شما قلب رو به کسی پیوند انجام میدید، یکی از مشکلاتی که ایجاد میشه اینه که سیستم ایمنی خود اون فرد میاد قلب رو به عنوان یک غیر خودی میشناسه و بهش حمله میکنه و از بین میبره و این افراد مجبورن تا آخر عمرشون بیان از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کنن، که خب یک دردسر خیلی بزرگ توی پیوند ارگانه و تقریبا پیوند ارگان رو تو خیلی از جاها متوقف کرده. همیشه ما دنبال این بودیم که آقا توی طبیعت جایی وجود داره که از این بتونه فرار کنه، و جالبه که توی وقتی طبیعت رو گشتن دیدن که بله یک جایی هست که این اتفاق میفته و به صورت کاملا طبیعی این اتفاق میفته و لزوم نداره که شما از سرکوب کننده های سیستم ایمنی استفاده کنید. اونجا کجا بود؟ اونجا دوره جنینی و دوره‌ای بود که مادر حامله بود. خب اینه که جنین توی شکم مادر به عنوان یک پیوند محسوب میشه، انگار که شما پیوند قلب شدید. به جای پیوند قلب یه آدم اونجا پیوند زدی و باید سیستم ایمنی مادر بیاد حمله کنه و این رو از بین ببره. یک پرده ای دور این جنین خداوند گذاشته به اسم پرده دسیجوا که کار اصلیش اینه که سیستم ایمنی مادر نمیذاره که حمله کنه، زمینی که با سیستم ایمنی مادر کاری نداره، اون سرکوبش نمیکنه، فقط نمیذاره که این اتفاق بیفته. تقریبا 15 سال پیش یک از همکاران ما توی دانشگاه کارنیسکا توی سوئد اولین بار این پرده و این سلول رو از موش شناسایی میکنه آقای دکتر صادقی، و این رو در واقع به دنیا معرفی میکنن و بعد این میره مطالعات اولیه‌اش رو سلول و بعد مدل‌های حیوانی انجام میشه، همونجا مطالعات انسانیش رو هم شروع میکنن. ما توی مجموعه خودمون خب به خاطر دوستی که من با ایشون داشتم این اتفاق افتاد که ما وقتی شرکت در سال 1402 در واقع ایجاد تأسیس شد از ایشون دعوت کردیم تشریف آوردن ایران و با همون فناوری که در واقع ایجاد تولید کرده بودن اینش رو منتقل کردن به مجموعه ما و ما موفق شدیم که این سلول رو توی مجموعهمون داشته باشیم. و کار مهمی که این سلول انجام میده توی بیماری های خود ایمن، که یکی از بیماری خود ایمنی که میتونه خیلی کشنده باشه ولی احتمالا شما اسمشو خیلی زیاد نشنیدید، یک بیماری هست که بعد از پیوند مغز استخوان توی افراد که دچار سرطان شدن خواه. چون توی پیوند مغز استخوان میدین که سیستم ایمنی فرد سرطان دار یا کسی که مبتلا به سرطان شده قادر به شناسایی سلول سرطانی نیست. ما اینجا اصطلاحا میریم سربازها و سیستم ایمنی رو از یک بدن دیگه میکنیم
وارد میکنیم.
خب این سیستم جدید که وارد شده تمام این بدن رو به عنوان غیر خودی میشناسه. درسته که
هیچ حافظه قبلی از این بدن نداره،
هیچ حافظه قبلی نداره، درسته سرطان رو از بین میبره ولی میتونه به تمام ارگان های بدن هم حمله کنه تا زمانی که یک آموزش 100 روزه رو ببینه. این فضای 100 روزه خیلی فضای خطرناکیه و یک بیماری میتونه ایجاد کنه که بهش میگن بیماری پیوند علیه میزبان، اسمش هم کاملا واضحه چون پیوند. این خیلی بیماری کشنده است و متاسفانه میتونه به حدی بره که به داروی مثل کورتوم و چیزای دیگه جواب نده و اگر اتفاق بیفته مریض جون خودش رو از دست میده. میدونن که پیوند مغز استخوان مریض ها مجبورن میلیاردها تومان هزینه کنن تا به اون نقطه برسن. این سلول یکی از درمانهای بی‌نظیر تو این نقطه است. دقیقاً میتونه تو این نقطه که
آموزش 100 روزه رو میده دیگه.
هم آموزش 100 روزه رو میده، هم اصطلاحش اینجوری این سلول میرن با سیستم ایمنی صحبت میکنه همونطوری که تو پرده صحبت میکنه، میگن داداش اینجا خودیه،
اینجا خودیه، بشین سر جات، اذیت نکن، داستان درست.
همون بحثی رو که اونجا انجام بدم میتونه اینجا انجام بدم و جلوی این در واقع سرطان رو، این بیماری رو بگیرن. خب ما این رو توی مجموعه خودمون توسعه دادیم و در حال حاضر واقعیتش اینه که بزرگترین بازارش بازار داخلی کشور هست و ما در واقع داریم ازش استفاده میکنیم. اما توی خارج از کشور آیا ما بهش دسترسی داریم یا نداریم؟ میشه گفت که فقط ما یک حسرت داریم. علتش اینه که توی منطقه ما خیلی خیلی علاقمند هستن که یک همچین فناوری تو کشور خودشون توسعه پیدا کنه. خب. چون اغلب فناوری هایی که ما توی کشورهای مثلا توی حاشیه خلیج فارس میبینیم فناوری هایی هستن که درست نوعن ولی به شدت به دستگاه وابستن.
بله.
مثلا دستگاه خیلی سنگین میارن اونجا کارش انجام میدن. این فناوری یک فناوری که به نیروی انسانی وابسته است و اصطلاحا یک فناوری رو تو کشور شما ایجاد میکنه که ریشه دار هست و نمیتونید بعد با اون اگه دستگاه ها قطع کنن اینجوری نیست که شما این فناوری از دست بدین، چون ریشه دار هست، به نیروی انسانی شما ربط داره، با آموزش ربط داره. خیلی دوست دارن همه این کشورها بتونن در این از این فناوری استفاده کنن، تو کشور خودشون داشته باشن. هر موقع باهاشون صحبت میکنی با تمام اشتیاقشون میخوان این اتفاق بیفته، ولی وقتی به این نقطه تبادل پول میرسن، وقتی به نقطه میرسن که باید فناوری با اسم ایران به اونجا منتقل بشه، یک بالاخره
یه گارد دارن،
بالاخره نمیشه گفت که تحریمی وجود نداره یا اثر نداره، بالاخره اینا اتفاق میفته و مانع خیلی بزرگی شده برای توسعه ما توی این فناوری توی سطح منطقه، که خب اگر نبود قطعا ما میتونستیم یکی از پیشگامان این فناوری توی این منطقه باشیم.
درود به شما آقای جوان. همین نکته‌ای که الان آقای دکتر اقدمی بهش اشاره کردن و میخوام بهش بپردازیم. بسیاری از متخصصان ما، بسیاری از کارآفرینان ما، دانشمندانی که مثل جناب دکتر اقدمی عمرشون رو گذاشتن و تولید یک محصول پزشکی، در نه فقط پزشکی، در هر حوزه دیگه‌ای رو تونستن به ارمغان بیارن، در واقع بخش بازاریابی، به ویژه بازاریابی که جنبه بین المللی پیدا میکنه، به دلایل مختلف، یه بخشش هم شاید تحریم ها باشه، یه بخش دیگه شاید حالا به دلیل ناآشنایی با اون فضای بازار پیرامونی خودشون نمیتونن در واقع خروجی لازم رو ارائه بکنن. کما اینکه میدونیم این دانش دانشی نیست که به راحتی بشه از کنارش گذشت، و اونطور که خودشون هم به نظرم صادقانه و درست عنوان کردن، شاید اگر راه پیدا بکنه به بازارهای همین کشورهای همجوار میتونه زمینه‌سازی اتفاق بسیار بزرگ بشه. چرا ما تو این زمینه نتونستیم از این مارکت و از این بازار بهره ببریم؟ وقتی از آینده نگری صحبت میکنیم، خیلی هم میگن اون کسی که داره یک زمینه کارآفرینی رو ایجاد میکنه باید همون روز اول به فکر صادراتش هم باشه، یعنی براش باید از همون روز اول برنامه‌ریزی کرده باشه. به نظرتون چطور میتونه این اتفاق رقم بخوره؟ عرض کردم این صرفا راجع به یک حوزه ای از علم پزشکی یا مثلا همین زیست بازساختی نیست. ما دیروز یه مهمانی داشتیم که تقریبا همین کارهای دکتر رو داشتن در مقیاس مهندسی و مکانیک انجام میدادن. کارشون تولید در واقع محصولاتی بود که با لیزر میتونستن در واقع حجم بسازن. این حجم میتونست مورد استفاده در علم پزشکی قرار بگیره، میتونست در صنعت استفاده بشه، اما اینها هم توی بازار خارجی دچار مشکل و معضل میشدن و این موضوع متاسفانه وجود داره. خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، خیلی لذت بردم، خیلی چیز یاد گرفتم. ببینید این چالش همیشگی ماست. من اول در رابطه با خود موضوعی که دارید میگید در رابطه با خود دانش صحبت بکنم، بعد در رابطه با انتقالش یا فروشش یا مارکتینگ کردن صحبت. ببینید ما این الگو متاسفانه خبر بدی که داره دوباره تکرار میشه. ما به عنوان کشوری که خب طبیعتاً جزو کشورهای پیشرفته دنیا نیستیم، باید دنبال فرصت ها باشیم که از اون فرصت ها استفاده کنیم، ببینیم کجا میتونیم پیشرفت کنیم. آیا ما میتونیم بریم جایی که مثلا کشورهای پیشرفته دنیا 50 سال روی سرمایه گذاری کردن، اومدن تحقیق کردن، پژوهش کردن، کلی پول آوردن، ارتباطش دادن به صنعت، بیایم اینجا و بعد ادعا بکنیم که آیا میتونیم مثلا بیایم اینجا بازی بکنیم؟ طبیعتا نه، منطقی نیست. ولی ببینید توی حوزه هایی که نوظهوره، توی صنایعی که نوظهوره، توی فرصت هایی که این چنی داره ایجاد میشه، اینجا بهترین جاست که ما بتونیم فاصله مونو کم کنیم، چون همه عقبن، یعنی همه نقطه صفر، انگار داریم همه از یه خط میدویم.
وقتی
همه داریم از یه خط میدویم، اینجا جاییه که ما دقیقاً باید سرمایه‌گذاری کنیم، جاییه که باید وقت و انرژی بذاریم. باید نمیدونم باید بگم التماس میکنم کسایی که دستن در کارن، واقعا ما داریم بازی فرصت دیگر از دست میدیم. الان سلوی بنیادی آقای دکتر گفت ما هوش مصنوعی رو داریم از دست میدیم. واقعا ما جایی هستیم که میتونستیم اول خط با همه بدویم، ولی داریم فرصت از دست میدیم و باز و حسرتش واسمون ببونه. من این مسئله رو گفتم به خاطر اینکه واقعا این رو نیاز به یک توجه جدی از طرف کسایی داره که واقعا سیاست گذارن و نمیدونم اگر دل در گروی این آب و خاک دارن، واقعا این باید خیلی جدی بهش فکر بکنن.
درست.
در رابطه با حالا اینکه چرا نمیریم بیرون، ببینید ما متاسفانه نمیخوام حالا درصد بگم، بخش به خاطر بیماری که اقتصاد ما داره، بنگاه‌های اقتصادی ما دارن از روش‌هایی کسب درآمد میکنن یا کسب سود میکنن که اینها استاندارد نیستن یا اینها مرسوم نیستن. ببینید ما تو صورت‌های مالی ترازنامه و صورت سود و زیان داریم. صورت سود و زیان داره چی رو نشون میده؟ داره فعالیت شرکت نشون داده، سود عملیاتی، یک عملیاتی داره توی شرکت یه اتفاق میفته، پس منجر به یک سوداوری میشه. ولی ما اینجا داریم کسب و کارهایی رو میبینیم که یهوی سودهای وحشتناک میکنن تو بورس، حتی تو ببینید توی سهامی عام هستن، دارن تو بورس کار میکنن، یا تو نگم کار میکنن، تو بورس هستن و حتی کار هم نمیکنن.
درست
بود ما تو زمانی که بورس رشد پیدا کرد داشتیم اینو دیگه، یه سری شرکت ها میگفتن این اصلا شرکت 5 سال تعطیله، این چرا داره سهامش اینقدر رشد میکنه؟ و این به خاطر اینی که اینا دارایی هاشون رشد میکنه. ببینید وقتی که در یک اقتصادی هستیم که تورم محوره، یعنی ما اینجا کسب و کارها به واسطه تورم، حالا میگم بگذاریم اون قسمتی که به واسطه رانت و موارد